ما برای ساختن و داشتن فردایی بهتر امروز را نقد می‌کنیم. نقد.
انتقاد به نفع کسی است که انتقاد میشه، ولی به ضرر کسی است که
اصلا اساس نقد میکن. نقد سلبیه. نقد وظیفش اینه که اون قسمت خالی لیوان رو بگه، قسمت خالی که میتونه کل ارگانیزم رو در بر بگیره.
انتقاد کردن کلا کار جالبی
نیست. بگیریم چطوری انتقاد کنیم
چیز بسیار جدیه، و اگر ما جدی نگیریم و از اول خودمون رو در مقابل قضیه خل صلاح بدونیم اصلا نقد کار رو
انتقاد اخیر بسیار خطرناکی است که ممکن است در انبار باروت
انتقادشون به قول معروف سازنده.
نقد امروز، گذری بر مهمترین رویدادهای اجتماعی کشور،
بررسی مهمترین چالش‌های جامعه امروز.
نقد
امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی به همراه همکارانم مریم مقدسی تهیه کننده و فروزان امیدی هماهنگی برنامه نقد امروز رو تقدیم شما میکنیم. در نقد امروز مهمترین مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور رو با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه نقد و بررسی می‌کنیم تا در امتداد نقد منصفانه به راهکارهای علمی و عملی دست یابید. نقد امروز رو بشنوید و شنیدن اون رو به دیگران نیز توصیه کنید. و اما موضوع این نقد امروز، توسعه متوازن اولویت ایران امروز، موضوع امروز برنامه نقد امروز. توسعه را می توان دغدغه دیرین جامعه ایران به شمار آورد که تا کنون طرح‌های راهبردی متعدد و مختلفی جهت تحقق آن ارائه و عملیاتی شده است. اما پژوهشگران معتقدند که توسعه‌ای می تواند سبب برون رفت کشور از موزلات اقتصادی باشد که پایداری از ویژگی‌های اصلی آن باشد. اما منظور از توسعه متوازن و توسعه پایدار متوازن چیست؟ و چه نفعی برای حل موزلات اقتصادی و به دنبال آن اجتماعی و فرهنگی دارد؟ پاسخ به این پرسش را در این برنامه نقد امروز بشنوید.
جامعه،
مسئولین،
مردم.
نقد امروز.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، شما برنامه نقد امروز رو میشنوید و میهمان ما امروز در این برنامه داخل استودیو جناب آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن، میهمان امروز ما در برنامه نقد امروز هستند. آقای دکتر سلام، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم یوسفی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
ممنونیم که امروز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و داخل استودیو همراه ما هستید. امروز قرار هست درباره توسعه متوازن، معانی اون و مزایای اون با آقای دکتر خدابخشی صحبت بکنیم. آقای دکتر، خواهش ما این هستش که شما این رو برای شنونده های ما که علاقمند هستن توضیح بدید که اصلا توسعه متوازن یعنی چی و توسعه پایدار متوازن چیست و چه تفاوتی اینها با هم دیگه دارن.
من اجازه میخوام که در ابتدا یک اشاره بکنم به برنامه‌های توسعه‌ای که بعد از انقلاب در کشور داشتیم، همینطور برنامه‌هایی که در قبل از انقلاب تحت عنوان برنامه‌های عمرانی کشور اجرا شده. همه این برنامه‌ها برای توسعه کشور تصویب و اجرا شده. برنامه‌هایی که تحت عنوان برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در بعد از انقلاب اجرا شده، برنامه‌های 5 ساله بوده و این برنامه‌ها خب ارزیابی‌های وجود داره از اجرای اینا که کدوم یک موفق‌تر بوده، کدوم یک کمتر اجرا شده. برنامه‌های قبل از انقلاب عمدتاً برنامه‌های عمرانی بوده، برنامه‌های 7 ساله، و هدف ما اینه که در این برنامه‌ها کشور رو بتونیم توسعه بدیم. منظور از توسعه متوازن که ما داریم دنبال می‌کنیم این هست که به تمام مناطق کشور، به تمام استان‌ها، تمام شهرستان‌ها نگاه منصفانه و عادلانه‌ای باشه در برنامه‌های توسعه.
ولی
چون اتفاقاتی که افتاده در چه قبل از انقلاب و چه در 43 سالی که بعد از انقلاب برنامه‌های توسعه اجرا شده، که آخرینش برنامه 6 توسعه بوده که 1 سال دیگه به پایان اون باقی هست، محصل کار این بوده که فرایند توسعه به صورت منصفانه دنبال نشده. ما الان شاهد این هستیم که بعضی از مناطق کشور توسعه پیدا کرده، زیرساخت‌ها ایجاد شده، ولی متاسفانه بعضی از مناطق هنوز زیرساختایی که نیازمند توسعه هست هنوز زیرساختا ایجاد نشده.
بله،
ما منظورمون از توسعه متوازن این هست که یک نگاه منصفانه‌ای وجود داشت باشه به تمام مناطق کشور، تمام استانها دیده بشن. ما خوشحال هستیم از این که بعضی از استانها توسعه پیدا کردن. توسعه اینها قطعا نباید متوقف بشه، اما استانهایی که از فرایند توسعه عقب موندن، مناطقی که کمتر مورد توجه بودن در 43 سال گذشته، به اینها توجه بیشتری بشه. ما در توسعه متوازن دنبال این هستیم که همه مناطق دیده بشه، نه تنها مناطق، بخش‌های مختلف هم به نظر من باید به صورت متوازن رشد بکنن، چه بخش کشاورزی، چه بخش عرشبت که صنعت، همه اینها به تناسب دیده بشن. این در رابطه با توسعه متوازن. اما هر وقت صحبت از توسعه پایدار هست، بیشتر تأکید روی 4 محور مهم هست که اون 4 محور مهم عبارتند از بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و محیط زیست. یعنی اگر که این 4 محور به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرن، میگیم توسعه پایدار رو داریم دنبال میکنیم. البته در برنامه‌های توسعه‌ای که مصوب شده، در این برنامه‌های توسعه به همه ابعاد توجه شده، هم ابعاد اقتصادی، هم اجتماعی، هم فرهنگی، که در دل اینها در صورت 4 محور مهمی که عرض کردم، یعنی بهداشت درمان، آموزش، اشتغال و محیط زیست هست. اما در توسعه پایدار اولویت با این 4 محور هست و این 4 محور باید به طور ویژه روش کار بشه. اینو در واقع منظور از توسعه های مختلفی که صحبت میشه در کشور، را توسعه متوازن، توسعه همه جانبه یا توسعه پایدار.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز،
نقد امروز.
دکتر خدابخشی، شما فرمودید که برنامه 6 توسعه که 1 سال دیگه تمام میشه، این برنامه بله. که 6 ساله‌ای که برنامه ریزی شده، در این برنامه 6 توسعه چه اتفاقاتی افتاده، چه رویکردهایی انجام شده، در این 5 سالی که ازش گذشته چه کارهایی تونسته انجام بده؟
ببین، ما در برنامه توسعه کشور کاری که انجام میدیم، یک هدف گذاریایی انجام میدیم در سطح کلان، میگیم این هدف گذاریا باید تحقق پیدا بکنه. مثلا میگیم که نرخ بیکاری 0.8% باید کاهش پیدا بکنه. این معنیش چیه؟ یعنی این که تقریبا حدود 1 میلیون شغل خالص باید در کشور ایجاد بشه.
بله،
این یک هدف گذاری. یا هدف گذاری میکنیم برای عرض به خدمت شما رشد اقتصادی، میگیم در طی سالهای اجرای برنامه 6 توسعه رشد اقتصادی کشور باید 8% باشه. تمام امکانات رو بسیج بکنیم تا رشد 8% اقتصاد تحقق پیدا بکنه. تمام امکانات کشور، از آورده بخش خصوصی، از تسهیلات بانکی، از ظرفیت نهادهای عمومی غیر دولتی، عرض شود که تسهیلاتی که میشه گرفت از خارج از کشور، همه اینها در واقع بسیج کنیم تا اینکه رشد 8% اقتصادی رو بتونیم محقق بکنیم. این یک هدف گذاری. یا مثلا هدف گذاری میکنیم برای تورم، میگیم نرخ تورم در فاصله سالهای اجرای برنامه ششم باید از این عدد بیشتر نباشه. اینا هدف گذاری هایی هست که ما در سطح کلان انجام میدیم و برای این رسیدن به این اهداف برای بخش های مختلف یک مأموریت هایی تعریف میکنیم. مثلا میگیم بخش صنعت این وظیفه رو به عهده داره، بخش کشاورزی این وظیفه رو به عهده داره، بخش صنعت این کارا رو باید انجام بده. منابعی هم که نیاز دارن در قانون برنامه توسعه منابع هم پیش بینی میکنیم، میگیم که بر صورت چه درصدی از تسهیلات باید در اختیار کدومی که از این بخش ها قرار بگیره، یعنی مأموریت بخش ها رو هم تعریف میکنیم در کل کشور. اون بخش های در واقع نهگانه‌ای که در برنامه توسعه تعریف میشه هر کدوم وظیفش مشخصه. مثلا میگیم که بخش کشاورزیمون اگه بخواد توسعه پیدا بکنه حتما بخش صنعت باید کمکش بکنه. بخش صنعت رو هم باید ببینیم، اونجا باید تو بخش صنعت باید تراکتور تولید بشه، کمباین تولید بشه، ادوات کشاورزی که نیاز هست باید تولید بشه در بخش صنعت تا بیاد به کمک بخش کشاورزی. یعنی اینا همه هر کدوم یک مأموریتی رو دادن جداگانه، ولی تمام اینها همه در کنار هم که وقتی که مأموریتشون انجام بدن اون هدف گذاریه که ما انجام دادیم در سطح کلان، اون هدف گذاری ها باید تحقق پیدا بکنه. چه کاهش نرخ بیکاری، چه افزایش رشد اقتصادی عرض شود که، چه کاهش نرخ تورم، همه اینا رو در واقع این کاری که انجام میدیم برای تحقق خب این هدف گذاری. اما خود شما مستحضر هستید به دلیل شرایط تحریمی که در واقع ایجاد شد در کشور و به دلیل عمل کردی که دولت داشت، آنچنان که باید و شاید متاسفانه برنامه ششم اجرا نشد. برنامه ششم رو دولت به صورت سلیقه‌ای اجرا کرد، بعضی از احکامش رو اجرا کرد، بعضی از احکامش رو بی‌توجه بود بهش، حتی تلاشی نکرد که آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که نیاز هست که اینا رو باید دولت می‌برد در هیئت وزیران مصوب می‌کرد، نرفت به سمتی که در واقع اینا رو مصوب بکنه. به بهانه تحریم خیلی از احکام رو متاسفانه اجرا نکرد، در صورتی که بعضی از احکام اصلا ماهیت بودجه‌ای نداشتن، بعضیشون ماهیت بودجه‌ای داشتن، نیازمند اعتبار بودن، بعضی از اینها ماهیت بودجه‌ای نداشتن، یعنی خیلی نیازمند اعتبار و منابع مالی نبودن. به هر صورت دولت خیلی اعتقادی متاسفانه به برنامه ششم نداشت و در ابتدای تصویب برنامه، در تدوین برنامه، اون چیزی که به مجلس ارائه کرد یک تعدادی از احکام بود که احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم، یعنی خیلی اعتقاد به برنامه نداشت، نگاهش نگاه برنامه‌ای نبود برای حل مشکلات کشور. و اون چیزی هم که ما در تلاش کردیم در دوره گذشته در مجلس مصوب کردیم که تبدیل شد به قانون و لازم الاجرا بود، متاسفانه خوب اجرا نشد و بهانه اصلی که داشت همین تحریم ها بود که گفت من نمیتونم اجرا بکنم. البته بعضی از احکام رو که بهش اعتقاد داشت به صورت سلیقه‌ای انتخاب کرد، بعضی از احکام رو اجرا کرد، اما خیلی خوب اجرا نشد برنامه ششم توسعه. حالا داریم جمع‌بندی میکنیم ببینیم که چند درصد این در بخش‌های مختلف اجرا شده، ولی نسبت به سایر برنامه‌ها برآورد من اینه که خوب اجرا نشده، یعنی نسبت به برنامه توسعه‌ای که قبلا اجرا شده به همون بهانه‌ای که عرض کردم.
پس شما میفرمایید که این برنامه ریزی که دولت کرده بوده برای برنامه ششم توسعه، اون چه که باید درش انجام میشده اتفاق نیفتاده به دلیل تحریم ها و حالا اتفاقاتی که وجود داشته. بله. یعنی به اون برنامه ریزی هایی که داشتن واقعا دست پیدا نکردن.
نه.
اونقدر که باید مطلوب نبوده شد.
به خاطر اینکه دولت نگاهش نگاه برنامه ای نبود. در حقیقت این احکامی که مصوب کردیم در برنامه ششم، این احکام اجرا نشد و من خودم این بهانه تحریم رو قبول ندارم و اعتقاد دارم که مشکلاتی که در کشور ایجاد شد به خاطر ضعف عملکرد دولت بود، به خاطر ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت بود. اینا بیشتر باعث شد که این مشکلات به وجود بیاد، وگرنه تحریم ها تأثیر داشته، نمیگیم تحریم ها بی تأثیر بوده، ولی اونقدری که در واقع تمام مشکلات رو به گردن تحریم میدازن، در واقع تحریم ها اثرگذار نبوده.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز.
نقد امروز.
شما شنونده یه برنامه نقد امروز از رادیو فرهنگ هستید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. موضوع امروز برنامه نقد امروز توسعه متوازن اولویت ایران امروز، و البته میهمان ما در این برنامه جناب آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن در استودیو همراه ما هستند. آقای دکتر خدابخشی، در مورد توسعه متوازن شما توضیح دادید، در مورد توسعه پایدار توضیح دادید، ساختار کلی هر دو چه نفعی برای حل معضلات اقتصادی دارند، یعنی چه تأثیری میگذارند در حل معضلات اقتصادی؟ توسعه متوازن میتونه چه تأثیری بگذاره؟
من یکی دو تا نمونه رو به عنوان مصداق خدمت شما عرض بکنم که اگر ما نگاهمون در واقع به توسعه کشور نگاه منصفانه‌ای نباشه و اگر در توسعه کشور به دنبال توسعه متوازن نباشیم چه اتفاقاتی میفته. من خدمت شما عرض بکنم که حدود 40% از کل کارگاه های صنعتی که بالای 10 نفر کارکن دارن، یعنی وقتی که میگیم بالای 10 نفر کارکن، یعنی ممکنه تعداد افرادی که شاغل باشن 400 نفر باشه، 500 نفر باشه، 1000 نفر باشه، بیشتر باشه. 40% این کارگاه های که با این ویژگی که عرض کردم تنها در 4 تا استان اینا استقرار پیدا کردن. 4 تا استان: تهران، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی. در صورتی که تنها حدود 17% مساحت کل کشور در این 4 تا استان هست.
بله.
خب بنابراین اینجا یک توسعه نامتوازنی رو داریم میبینیم. این 40% این کارگاه های تولیدی، واحدهای تولیدی که در واقع برای ایجاد اشتغال ایجاد شده در این استان‌ها، در این 4 تا استان متمرکز شدن، در واقع این منصفانه نیست. بالاخره استان‌هایی هم هستند که اونا هم نیازمند این هستند که در اونجاها سرمایه‌گذاری بشه، در اونجا ایجاد اشتغال بشه، اونا هم شهروندان جمهوری اسلامی هستند و اونا هم باید توجه بشه. ما خوشحال هستیم که بعضی از این استان‌ها به هر صورت توسعه پیدا کردن. خب در این استان‌ها قبلا زیرساخت ایجاد شده، زیرساختی که نیاز بوده برای توسعه، بعد از اینکه زیرساخت ایجاد شده شرایط فراهم شده برای سرمایه‌گذاری. اما ما برای اینکه کنترل بکنیم آسیبای اجتماعی رو، برای اینکه کنترل بکنیم حاشیه‌نشینی رو، برای اینکه کنترل بکنیم مهاجرت رو، باید توجه بکنیم به سایر مناطق کشور.
بله.
یعنی ضمن اینکه حمایت می‌کنیم از این استانایی که توسعه پیدا کردن و خوشحالم هستیم، بعد مناطقی که کمتر مورد توجه بودن اون مناطق رو هم ببینیم. زیرساختی که نیاز هست برای ایجاد برای توسعه، اون زیرساختی که نیاز هست ما اونجا ایجاد بکنیم. ما الان در بعضی از مناطق کشور شرکای صنعتیمون اون مساحتی که لازم باشه ندارن، چون شرک صنعتی زمین رو با زیرساخت در اختیار سرمایه گذاران قرار میده. اگه زمین و زیرساخت نباشه که نمیشه سرمایه گذاری کرد. زیرساخت های مختلف نیازمنده برای اینکه یک منطقه رو توسعه بدیم. زیرساخت های حمل و نقل، زیرساخت های عرض شود که مخابراتی، پوشش دیجیتال، حتی عرض شود که شبکه های آبرسانی، زیرساخت مربوط به انرژی، برقرسانی، گازرسانی، همه اینها نیاز هست. ما اگر بخوایم یک منطقه رو توسعه بدیم، یک استانی توسعه پیدا بکنه، حتما نیاز هست که این زیرساخت‌ها رو قبلش ایجاد بکنیم. وقتی که زیرساخت‌ها ایجاد کردیم شرایط فراهم میشه برای سرمایه‌گذاری، برای توسعه، برای ایجاد اشتغال. خب این یکی از مصداقایی که من خدمت شما عرض کردم. و از نظر پراکندگی جمعیت اگر شما بخواید ببینید در استان‌های مختلف شرایط به چه صورت هست، 43% از کل جمعیت کشور فقط در 5 تا استان است. استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان. یعنی 43% جمعیت متمرکز شده اینجا. چرا؟ برای اینکه توی این استان‌ها زیرساخت ایجاد شده، بدزمینی ایجاد شده برای مهاجرت، مهاجرت به تهران، مهاجرت به اصفهان، مهاجرت به جاهایی که در واقع بهتر توسعه پیدا کرده.
بله.
در صورتی که سهم جمعیت 20 استان کشور ما حدود 30%. 30% از جمعیت ما در 20 استان. خب این در واقع توزیع جمعیت در واقع متأثر از همین توسعه‌ای بوده که
بله.
انجام شده. جمعیت مهاجرت کرده، شیفت پیدا کرده از استانهایی که کمتر توسعه پیدا کردن به استانهایی که توسعه پیدا کردن. خب این در واقع یک توسعه نامتوازنی رو در واقع شکل میده. ما باید تلاش کنیم که در برنامه‌های آتی، در برنامه‌های توسعه‌ای که خواهیم نوشت، که در واقع البته مطابق با قانون اساسی خود شخص رئیس جمهور متولی در واقع برنامه و بودجه کشور هست.
بله.
خود رئیس جمهور و دولت شکل میگیره، ما انتظار داریم که نگاهشون نسبت به توسعه کشور یک نگاه منصفانه، عادلانه و یک نگاه متوازن باشه. این رو ما در حقیقت داریم دنبال میکنیم. در مجلس شورای اسلامی هم جمعی که در واقع با هم هستیم و داریم تلاش میکنیم که این توسعه متوازن در کشور ایجاد بشه. به همین دلیل ما یک فراکسیون تشکیل دادیم تحت عنوان فراکسیون توسعه متوازن کشور. ما حمایت میکنیم از تمام مناطقی در کشور، چه در شمال باشد، چه در جنوب باشد، چه در شرق باشد، چه در غرب کشور باشد، یا مناطقی که شاخصهای اونها از میانگین کشوری پایین تر هست.
آقای دکتر خدابخشی، چقدر این فراکسیونی که تشکیل شده تونسته موفق عمل بکنه؟ چقدر به اون باورها و اعتقاداتی که داشته رسیده تو این مدتی که تشکیل شده؟
ببینید، ما همین دوره جدید این رو تشکیل دادیم. این فراکسیونی که تشکیل شده به هیچ وجه قومیتی نیست، به هیچ وجه جغرافیایی نیست. یک فراکسیونیه که حمایت میکنه از مناطقی که کمتر توسعه پیدا کردن در کل کشور. یعنی اینی که بگید فقط منحصر و محدود به زاگرس هست، به البرز هست، به شمال هست، به جنوب هست، به هیچ وجه در واقع جغرافیایی یا قومیتی نیست. ما تلاش میکنیم که صیانت بکنیم از قوانینی که قبلا نوشته شده و در حال اجرا است برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته.
چند وقت از تشکیلش میگذره آقای دکتر؟
چند ماهی میگذره از تشکیلش.
چند ماه؟
خوبمون جلسات متعددی داشتیم. همین نوع نگاه رو داریم دنبال میکنیم. باید صیانت بکنیم از قوانینی که نوشته شده برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته، مثل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور. بر صورت این قانون 3% از سرجم اعتبارات عمرانی رو برمی‌داره و توضیح میکنه بین مناطق کمتر توسعه یافته.
بله.
صیانت بکنیم از قوانینی که در واقع در احکام دائمی برنامه توسعه اومده، اینکه 3% از منابع مربوط به نفت خام و معدنیات گازی رو میاد توزیع میکنه بین مناطق نفتخیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته. از این قوانین صیانت بکنیم و در برنامه توسعه‌ای که انشالله در آینده دولت به مجلس ارائه خواهد داد، ما تلاش بکنیم که هم در دولت و هم در مجلس اثر بگذاریم روی این برنامه توسعه آینده کشور، که تمام مناطقی که از فرایند توسعه باز ماندن به اینها یک نگاه ویژه‌ای بشه.
انشالله.
جامعه،
مسئولین،
مردم،
نقد امروز،
نقد امروز.
دوستان همراه رادیو فرهنگ، برنامه نقد امروز تقدیم حضور شما عزیزان میشه. موضوع امروز برنامه ما توسعه متوازن اولویت ایران امروز هست، که همطور که دوستان همراه برنامه رو تا این لحظه همراهی کردن، با جناب آقای دکتر خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس فراکسیون توسعه متوازن، درباره موضوعات مختلف صحبت کردیم و گفتگو کردیم. البته میهمان دیگری به جمع ما اضافه شدند که روی خط تلفن برنامه نقد امروز هستند. جناب آقای مهدی اسماعیلی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی. آقای اسماعیلی سلام.
سلام علیکم، عرض خدا قوت دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز و شما همکاران ارجمند.
ممنونیم از شما که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. آقای اسماعیلی، موضوع برنامه ما توسعه متوازن هست که در مورد مباحث مختلفش با جناب آقای دکتر خدابخشی صحبت کردیم، اما نظر شما رو میخواستم بدونم در این باره که توسعه متوازن و توسعه پایدار چه تأثیری میتونه در حل معضلات اقتصادی بگذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، کشور کلن در سطوح مختلف باید مورد توجه قرار بگیره و هر یک از ابعاد مسائل اجتماعی و اقتصادی باید به صورت توأمان مد نظر قرار بگیره.
بله.
اگه در یک بودی پیشرفت و برنامه‌ریزی در واقع مناسب انجام بگیره و غفلت بشه از سایر ابعاد، طبیعتاً این جامعه متوازن و توسعه‌یافته نخواهد بود. هم که در گذشته هم همین بعضی از سیاسیون بعضی شعارهایی که دادن، خب بی توجه به سایر ابعاد نتیجه مناسبی رو به دنبال نداشت. بنابراین ما برای اینکه بتوانیم جامعه خودمون رو به صورت در واقع متوازن جلو ببریم و برنامه ریزی کنیم، لازمش این است که کارگروه های مختلفی در تمامی ابعادی که مردم باش درگیر هستن، چه در حوزه اقتصادی، چه حوزه اجتماعی و چه حوزه فرهنگی و سایر حوزه هایی که در حال لازمه یه زندگی اجتماعی هست، همشون باید مد نظر قرار بگیرن و ما باید به همه این ابعاد یک وزن خاصی رو تعریف بکنیم و یک برنامه ریزی و سیاست گذاری که بتوانیم از وضعیت موجود هر یک رو به وضعیت مطلوبی که مورد نظر یک جامعه توسعه یافته هست برسونیم. پس بنابراین لازمش این است که متخصصین هر حوزه خط مشی های خودشون رو که مبتنی بر مطالعات دقیق علمی هست ارائه بدن و به همین جهت بتوانیم جامعه رو در اون ابعاد به طرف اون نقطه مطلوب انشالله که هدایت بکنیم.
ممنونم. آقای اسماعیلی، فکر میکنید که اگر بخواید کوتاه برامون بگید تأثیر مستقیمی که اگر همطور که آقای دکتر خدابخشی هم گفتند در توسعه متوازن و توسعه پایدار اتفاق بیفته، چه معضلاتی از معضلات اقتصادی که به دنبال اون معضلات اجتماعی و فرهنگی هم حل میشه، فکر میکنید که به صورت مستقیم چه تأثیری میتونه بگذاره؟
ببینید، هر برنامه ریزی بدون توجه به دور و بر خودش قطعا این مؤثر نخواهد بود. به همین جهت حتی ما در حوزه اقتصادی که یکی از اولویت های امروز کشور ما هم هست، اگه بتوانیم ما عوامل و متغیرهای پیرامونیش رو هم مد نظر قرار بدیم و برنامه‌های اقتصادی خودمون رو با توجه به ابعاد پیرامونی ملاحظه بکنیم، قطعا این تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته میشه تأثیرات خودش رو در ابعاد دیگه هم خواهد گذاشت. بنابراین غفلت از موضوعات پیرامونی طبیعتا برنامه ریزی اقتصادی رو در واقع رشد سرطانی میده و ما شاهد میشیم که در بلند مدت و در آینده در سایر ابعاد و سطوح می آسیب پذیر شدیم و الان هم که مشاهده میکنید که ما اگه به یک جنبه در واقع بچسبیم و از سایر ابعاد اجتماعی غافل بشیم، این معضلاتی رو به دنبال داره. پس بنابراین لازمش اینه که ما علارغم این که یک موضوعی رو به اولویت قرار دادیم، موضوعات پیرامونش مد نظرمون قرار بگیره.
ممنونم از توضیحاتون آقای دکتر خدابخشی. اگر در مورد صحبت‌های آقای اسماعیلی موضوعی هست، مطلبی هست میشه؟
بله، من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همکار محترم جناب آقای اسماعیلی. مطالبی که ایشون فرمودن مطالبی است که کاملا بجاست. در همه ابعاد باید ما توجه بکنیم توسعه‌ای که شکل میره در کشور بالاخره یک توسعه همه جانبه باشه. متوازن بودنش به خاطر این که بالاخره مردم منتظر این هستند که در همه جا خدمات دریافت کنند در ابعاد مختلف. حالا یک موردش که مربوط به کمیسیون آموزش هست، آقای دکتر اسماعیلی هم به صورت عضو اون کمیسیون هستند، بود آموزش هست. ما در زمینه آموزش، در زمینه شاخص هایی که بایستی ارزیابی بشه مناطق مختلف بر اساس اون شاخص ها،